بسم الله الرحمن الرحیم. عبادت صدیقین، اقامه صلات آخر الزمان، صفحه 38، 314. پس اختیار پذیری و خود آگاهی و مسئولیت عین دین خداست که انسان را مسئول همه اعمال و سرنوشت خود می داند و برخلاف آن هم کفر است. 315. اختیار، آگاهی، مسئولیت و دین در یک سو قرار دارد و جبر و جهل و مسئولیت گریزی و کفر و ظلم هم در سوی دیگر. 316. و اما انسان نوع سومی هم وجود دارد که بدترین و پیچیده ترین انسان ها می باشد و آن انسانی است که در لباس دین معتقد به جبر و سرنوشت آسمانی است و این انسانی منافق و مشرک است. 317. پس سه نوع انسان و سه نوع زندگی و سه نوع رنج داریم: اختیار، جبر و نفاق بین این دو. 318. مؤمنین مخلص و عارفان در رأس صاحبان اختیار و دین و مسئولیت و عدالت قرار دارند. مستکبرین و صاحبان قدرت‌های مادی و سیاسی هم صاحبان جبر و کفر و ستم هستند و اکثریت توده ها هم پیرو به نفاق و شرک بین جبر و اختیارند. 319. آن که معتقد به اختیار است انسان مختار است، آن که معتقد به جبر است انسان جبار است و آن که بین این دو را برگزیده منافق است و مزبزب و فرصت طلب و بلهب است. 320. و اما آنچه که در بیان امام علی علیه السلام موسوم به امر بین الامرین است، همان مذهب عامی مردمان است که شرک می باشد. ولی امر فوق الامرین وادی عشق الهی و اخلاص است که مقام موحدین می باشد که ارادشان در اراده الهی حل شده است و این رهایی از دیالکتیک و تناقض جبر و اختیار است که در آن جبر و اختیار امر واحدی است و این وادی نجات ابدی از رنج است که فوز عظیم هم نامیده شده است و فلاح. 321. تمام مصائب و رنج‌های بشری حاصل اختیار اوست که او را به بندها و زجرها و جبرها می‌افکند. رنج در معنای نهایی همان رنج کشیدن گوهری اختیار انسان در اسارت جبرهاست که بر انسان فرود می‌آید و این معنای مصیبت است و بلا. 322. رنج در یک کلمه چیزی جز رنج بیچارگی نیست، یعنی رنج اسارت اختیار، جبر اختیار. 323. جبر اختیار و اختیار جبری دو روی سکه رنج های آدمی است. 324. آدمی مجبور است که مختار باشد و مختار است که خود را مجبور سازد. این اساس رنج بشر است. 325. مثلا وقتی انسانی دارای یک درد جسمی است، خود آن درد یک رنج کوچک است و رنجی برتر از آن که رنج روح است این است که چرا نمیتواند از این درد نجات یابد و رها شود. 326. هر ناتوانی یک جبر است و یک رنج. 327. پس انسان به میزانی که پیرو به مکتب اراده به قدرت است، دچار ناتوانی بیشتری است و دچار رنج برتری. 328. پس انسان به میزانی که میخواهد مختار باشد، جبر را در مییابد و مجبور میشود و به رنج میافتد. 329. انسان آنگاه که اختیار اراده و آزادی را انتخاب می کند، تازه مواجه با یک نیروی عظیمی در خیشتن و نیز در جهان برون می شود که در مقابل اراده او ایستاده است و اینک مواجه با انتخاب سرنوشت آفرین است که آیا بر این انتخاب خود بایستد و یا تسلیم جبر شود. 330 عامه مردمان در چنین انتخابی بین دوراهی جبر و اختیار هرگز گزینشی ندارند و تا ابد مذبذب میمانند و در هر شرایطی بسته به توانایی خود عمل میکنند و یا تسلیم جبرها میشوند. 331 عده قلیلی هستند که بین جبر و اختیار انتخاب قاطع می کنند و برای تمام عمر خود بر آن مقاومت می کنند. از این عده قلیل باز انگشت شماری اختیار را بر می گزینند که مؤمنان و عارفانند و ما بقی جبر و جبر پرستی و جباریت و مجبوریت را بر می گزینند که قدرت طلبان و سوداگران ثروت و ریاست و سلطه‌گری هستند. 332 اکثر انسان‌ها تا می‌بینند که قادر به استقامت در اختیار نیستند، به سوی منابع قدرت می‌روند که منابع جبر هستند تا از طریق کسب قدرت بتوانند روزی به آزادی اختیار برسند، ولی هرگز نمی‌رسند، بلکه مستمرن به سوی مجبوریت نسبت به بالای دست و مجبوریت نسبت به زیر دستان می‌روند. 333 ولی آنان که اختیار را به جد برمی‌گزینند و بران می‌مانند، به تدریج از منابع قدرت‌های جبار بیرونی فاصله می‌گیرند و به خود نزدیک‌تر شده و بر خود وارد شده تا به کانون ذاتی قدرت و اختیار برسند که آن خداوند است و مقام توحید همان مقام الحاق به اراده کن فیکون خداست. 334 برگزیدن اختیار همانا اراده به صاحب اختیار وجود خود بودن است و برگزیدن جبر نیز اراده به صاحب اختیار وجود دیگران بودن است. 335 آن که می خواهد صاحب اختیار کسی باشد مجبور است که اراده خود را به یک کس دیگری بسپارد و بفروشد تا از آنجا قدرتی برای تصاحب وجود دیگری بیابد. 336 و این است که مالک بودن عین مملوک بودن است و جبار بودن عین مجبور بودن است و این دروی سکه جبر است و زجر. 337 آزادی اختیار در جهان حاصل صاحب اختیار وجود خود بودن است و این همان مکتب دین خدا و تقوا است. 338 کسی که بتواند وجود خود را به تمام و کمال در اختیار گیرد، کسی نمیتواند او را مجبور سازد و به بند کشد. 339 اکثر آدم ها میپندارند که از طریق در اختیار گرفتن اراده دیگران میتوانند صاحب اختیار شوند و آزاد باشند و این اختیار مشروط و مجبور که قلمرو ستم است و اساس جهل، زیرا آدمی به میزانی که بر دیگران مسلط می شود تحت سلطه آنان در می آید. 340 اراده به مختار بودن همان اراده به خود بودن است و اراده به خود بودن مستلزم خودشناسی است تا انسان بتواند بر خود مسلط باشد. انسان بایستی آنچه را که می‌خواهد بر آن فرمان براند بشناسد و زبانش را درک کند. 341 پس ارادی به آزادی اختیار جز به پشتوانه معرفت نفس عملی ممکن و محقق نمی آید. 342. پس انسانی که می خواهد صاحب اختیار خود باشد باید خود باشد و بلایا و مصائب و گرفتاری ها و عذاب ها توفیق های اجباری برای ابتلای به خود و ماندن در خود است. ولذا عارفان و اولیای الهی که صاحبان اختیار خیشند و مقیم در خیش و خلیفه خدا در خیشند بیش از سایر انسانها به این توفیقهای اجباری نیاز دارند تا به خیش برسند و در خود مقیم گردند. 343. هر بلا و بدبختی و عذابی به نوعی ابتلای به خیشتن و درماندن در خیشتن و عدم گریز از خیشتن است. 344. پس انسان به واسطه یه جبر هاست که به اختیار می رسد و این است که اولیای الهی از خداوند طلب بلا می کنند. زیرا با خیش ماندن همان با خدا ماندن است و این است که صابران هم نشین خدایند و خدا با صابران است. 345. بنابراین خود انسان است که بلا و مصیبت و گرفتاری را تبدیل به یک موقعیت الهی و نعمت الهی می کند و یا از طریق نبرد با آن و گریز از خیشتن تبدیل به عذاب می سازد. 346. آنچه که عذاب نامیده می شود حاصل گریز انسان از گرفتاری و بلایاست که به معنای گریز از خیشتن است. 347. بنابراین انسان می تواند یک جبر را تبدیل به اختیار نماید، یعنی جبر را اختیار نماید و بپذیرد و در انتظار نتیجه این تصدیق باشد که چگونه یک جبر در روان او مولد اختیار برتری می شود. این همان جادوی صبر بر بلاست. 348. هر بلایی یک بلی خدا به انسان است که اگر انسان آن را بپذیرد تبدیل به نعمت و هدایت و اختیار برتر می شود و اگر انکار و جدال کند تبدیل به عذاب و خفت و خاری و ذلت و اسارت برتری می شود. 349. همه بلایا و مصائب موجب تنهایی و به خود وانهادگی انسان در خیش می شود و این هدف آن است و آن که از این تنهایی بگریزد از خدا گریخته و متوسل به شیطان می شود و دچار عذاب و رسوایی می گردد و به دام می افتد، یعنی مجبورتر می شود و این است که خداوند می فرماید تنها شو تا به من برسی. 350. پس هر بلا و مصیبتی یا یک بال پرواز و آزادی و اختیار است و یا یک چاه سقوط و اسارت، تصدیق یا تکذیب. 351. هر بلا و مصیبتی به مثابه نزول یک جبر است. این جبر چون پذیرفته و تصدیق شود تبدیل به اختیار می شود و اگر ترد و لعن شود تبدیل به اسارت و ستمبری می شود و وجود فرد را مجبور می کند و جبار. 352. هرچه یک بلا و مصیبتی مؤمن را بیچاره تر و درمانده تر و بیکستر و لاعلاج تر سازد به حق اختیار نزدیک تر است یعنی به تقرب الله نزدیکتر است، زیرا خداوند آن کانون اختیار و اراده کن فیکون در ذات بشر است و آدمی در چنین وضعی در حریم ذات خود قرار دارد و جز خود یاری نمی‌یابد که این خود هم در غایت بیچارگی و ناتوانی است، پس بایستی خودش را تماماً محول به خدا کند و خدا را وکیل خود سازد و خود را در او فنا کند و با او یکی شود، یعنی به کانون اختیار ذات وارد شود، و این صلات اکبر است. 353. و اما آنگاه که یک بلا همه ابعاد و جوانب وجود آدمی را بر او ببندد و او را در خود محبوس نماید و هیچ راهی به خروج نداشته باشد و جز خدا یاری نیابد، دارای قدرت اختیار برتری است، زیرا به خداوند نزدیکتر است و انسان مجبور می شود که به خود او رجوع کند و به او ملحق می گردد. و این صراط المستقیم هدایت است و مصداق کامل ایاک نعبد و ایاک نستعین می باشد، زیرا چون آدمی در بلا به غایت عبودیت رسیده و لذا کمال یاری خود در انتظار است و فقط کافی است که انسان به جز او رجوع نکند و از این وضع نگریزد. 354. هر درجه و شدتی از بلا و جبر که بر انسان نازل می شود به همان میزان بلی خدا و اختیار الهی را با خود داراست. آن که به این بلا روی کند یعنی به خدا روی کرده است و به پیروزی و اختیار عظیمی نائل می آید، و آن که به این بلا پشت کند و از آن بگریزد به همان میزان به جبر و اسارت و شیطان روی نموده است و در اعماق چاه بی پایانی سقوط می کند. 355. آنگاه که فقر و بیماری و تنهایی به انسان هجوم آورد و در چنین وضعی به نبرد با شیطان و ستم و دروغ هم برخیزد، این است آن جهاد اکبر و خدایی ترین جهادها که موجب اشد تقرب الله می شود، تا آنجا که لقاء الله رخ می نماید و معارج عرفانی و کشف و شهود روحانی. آثار و کتب و مقالات این جانب به خصوص در این ایام مصداق کامل چنین وضع و جهادی است که بر علیه ستم و دروغ نوشته و منتشر می شود در غایت بیماری و زمینگیری و بی کسی و فقر و آوارگی و بیاری تن به اشد تهدید و ناامنی دادن و با عالم و آدمیان و حکومت ها در افتادن بی هیچ حفاظ و پناهی. فقط در چنین قمار کبیری با خداست که میتوان او را به تمام و کمال و از روبرو شناخت و دیدار کرد و یاریش را یافت. این قمار عشق با پروردگار است و مصداق اقامه صلات کبیری بر صراط المستقیم و یوم الدین، چرا که مجموعه آثار بنده به مثابه یوم الدین است، یعنی روز روشنایی دین و حقایق و اسرار مگوی آن در انسان و جهان مدرن در آخر الزمان که مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، و خدا بر صراط المستقیم در انتظار است. 356. صراط المستقیم آن فاصله حد اقلی بین انسان و خداست که هیچ کس و چیزی حائل و حجاب نباشد، و این یک اقامه صلات کامل و خالصانه است برای دیدار با او. از روبرو و بیواسطه و این عبادت صدیقین است. 357. پس هر بلا و مصیبتی اساس و اسباب و شرایط یک اقامه صلات است، یعنی جهشی به سوی او و ورود بر آستانه او و فنای در او و جهاد فی الله. 358. و اما بلای خالصانه و عارفانه آن است که انسان خود به سوی آن برود و از آن استقبال نماید، بی آن که در وقوع آن هیچ دادرسی جز خدا داشته باشد، حتی بدن خیشتن. 359. هر چیزی زکات دارد و زکات علم و معرفت هم رسانیدن آن به مردمان است، به قیمت در خطر انداختن آزادی خود و جان خود، بی آنکه نیازی به این کار باشد. این عمل به معنای پرداختن زکات آزادی و اختیار هم هست. 360. هر چیزی زکاتی دارد و زکات آزادی پرداختن تمام آن است به قصد رسانیدن پیام و نور آزادی و اختیار الهی به مردم. 361. هر چیزی زکاتی دارد و زکات جان گذشتن از آن است برای معرفی جانان به مردمان، وگرنه جان و بال تن می شود و به جان کندن می افتد در اسارت تن. 362. هر چیزی زکاتی دارد و زکات عشق الهی رسانیدن عشق او به مردمان است. 363. هر چیزی زکاتی دارد و زکات اختیار و آزادی دل و جان و اندیشه هم گذشتن از آزادی است برای رسانیدن نور آزادی به مردمان. 364. آدمی هر چیز مادی یا معنوی که در این جهان کسب می کند برای رسیدن به آزادی و اختیار بیشتری است، ولی تا زکات هر یک از این عوامل و عناصر آزادی بخش به مردمان پرداخت نشود، این آزادی و اختیار و بال تن و دل و جان و روان می شود و خود به اسارت آزادی می افتد و اختیار به طرزی حیرت آور تبدیل به جبر می شود. 365. هر چیزی که زکاتش پرداخت نشده باشد به کار صاحبش نمی آید و در وجود حل و حلال و جذب نمی شود و بلکه موجب ثقل و غرور و سقوط است. 366. و بیهوده نیست که در قرآن مکررن بلا فاصله پس از اقامه صلات امر به زکات است، زیرا صلات به معنای ورود به نعمات الهی و قرب حق می باشد که بدون پرداخت زکات آن نعمات، این قرب و ورود بر آستان حق ممکن نمی آید و آدمی پشت درب وصال می ماند. 367. حتی عرفان و لقاء الله و معراج هم بدون پرداخت زکات به کار عارف نمی آید و بلکه وبال تن و جان و روحش می شود و او را دچار قبض وجود می کند و به بند می کشد در اوج آزادی، چرا که لقاء الله اوج صلات است و اوج زکات را می طلبد. 368. و زکات عرفان واجب ترین زکات هاست، چرا که عرفان اوج صلات است و زکات عرفان راه نمایی و دستگیری خلایق است و نور معرفت را به قلب ظلمت جامعه رسانیدن و چوب ارتداد و الحاد و دار را بر خود هموار کردن. 369. و این است که غایت سیر و سلوک عرفانی در اسلام نهایتاً به رجعت به خلق می رسد و اول و آخر این سفر همان خلق است. سیر از خلق به سوی حق، سیر از حق در حق و سیر از حق به سوی خلق. این رجعت از حق به سوی خلق همان زکات معراج و لقاء الله است، تا چه بسا به دست خلق بدار شوی تا نور خدایت را به وضوح از آن بالا نظاره کنند. یعنی چون به خدا رسیدی بایستی خدا را به خلق برسانی. 370 زکاتی که در قرآن کریم مکررن پس از اقامه صلات آمده است، زکات مال نیست، بلکه زکات صلات است، زیرا پس از امر زکات، امر به انفاق مال آمده است. 371 کل دین و سیر و سلوک عرفانی و تحصیل علمی موجب آزادی و اختیار دل و جان و روح می شود که اصل آزادی همین است که کل مردم در آتش آن گمراه شده اند و به اسارت ها افتاده اند، که صلات اوج وصول آزادی روح است که غایتش معراج و شهود عرفانی می باشد. و مهمترین موضوع زکات در قرآن مربوط به این امر است که در همه جا بلا فاصله با صلات همراه است، و آنکه زکات علم و عرفان و هدایت خود را نپردازد سرنگون می شود، همانطور که رسول خدا فرمود: آنان که به واسطه علم و دین ارتزاق می کنند، خداوند آنان را در حیات دنیا سرنگون می کند و آتش دوزخ در انتظارشان است. 372 کیست که سرنگونی هویتی زندگانی اکثر علما و خاص علمای دینی و عرفانی را به چشم نبیند؟ زیرا معرفت و معنویت و علم خود را به بازار فروش بردند، یعنی زکاتش را نپرداختند، و لذا در اسارت بازار و حکومت ها و قدرتمندان زمانه افتاده و واژگونند. آیا واژگون سالاری این جماعت را در نمی یابید؟ 373 زکات مال مرد در درجه اول متعلق به عیال و فرزندان است. حال اگر مرد از این بابت که هزینه آنها را می پردازد از آنان توقع بردگی داشته باشد و بر آنان منت نهد، چه می شود؟ منفور خانواده می شود و در خانه خود واژگون است و خود برده آنهاست. وضع علما در جامعه نیز به همین طریق است، مخصوصاً علمای دینی و روحانیون. 374 همانطور که نشان دادیم اکثر مردم در دام جبرها و اسارتها زندگی می کنند و اسیر ستمهایند، و این رسالت علمای دینی و عارفان و اهل صلات است که زکات آزادی خود را به جامعه بپردازند و از آزادی روح خود آنان را هم بچشانند، زیرا آزادی کالایی نیست که سیاستمداران و حتی آزادی خواهان سیاسی و انقلابی بتوانند به مردم هدیه کنند. این نوع آزادی های عملی و فیزیکی به سرعت مبدل به خفقان و اسارت های شدیدتر می شود و یک دام شیطانی است که تحت عنوان آزادی پیش پای مردم گسترانده اند تا روحشان را به بند کشند. 375 فقدان آزادی در جامعه حاصل فقدان علما و عرفا در جامعه است، و یا حاصل فقدان زکات علم و عرفان و صلات است. 376 و فقدان آزادی در جامعه عین فقدان دین و تقواست و این حاصل علم فروشی علما و دین فروشی روحانیون و فیض فروشی عرفا می باشد. پس این جماعت بیشترین مسئولیت را از بابت فقدان آزادی در جامعه دارا هستند و در مقابل خدا پاسخ گویند و لذا واژگونند. 377. پس علت العلل خفقان و ظلم در هر جامعه ای جماعت علما و خاص علمای معنوی و دینی و عرفانی هستند که زکات روح خود را نمی پردازند و لذا خود در اسارت صاحبان قدرت و حکومت ها به سر می برند. 378. پس علم و دین فروشی اساس وجود ستم و خفقان در جهان است، به خصوص در عصر جدید که دوران قوغای علم است و باعث و بانی این مظالم همانا علما می باشند، مخصوصا علمای دینی و آموزگاران روحانی که خود را فروخته اند و قلم و زبان خود را در اختیار شیطان گذاشتند. 379. و بیهوده نیست که دانته در اثر مشهور خود جماعت علما و روحانیون مذاهب را اکثراً در برزخ و دوزخ جا داده است. در این باب احادیث مشابهی در جهان اسلام نیز وجود دارد که از آن جمله است: وای بر دین فروشان و کسانی که از طریق قرآن و علم ارتزاق می کنند و کسانی که علم و حقایق را پنهان می دارند که حتی مرغان آسمان آنها را لعنت می کنند و خداوند واژگونشان می سازد و آتش دوزخ را بر آنان واجب کرده است. رسول اکرم. 380. کسی که علم خود را می فروشد بی تردید حقایقی را از مردم پنهان می کند تا نانش در خطر نیفتد. 381. و اما زکات علم و دین و صلات و عرفان و حکمت و معرفت به لحاظ وجودی چه ربطی به آزادی دارد؟ 382. در درجه اول نشان دادیم که چگونه آزادی و اختیار انسانی حاصل الحاق او به خداوند است در ذات خیشتن در واقعه صلات، و اما چگونه انتقال این روح آزادی به جامعه شرط واجب برای حفظ این آزادی برای انسان عارف است. 383. همانطور که زکات و انفاق مال موجب حلال شدن و گوارا شدن رزق می شود، زکات علم و دین و عرفان نیز چنین است. 384. درک ذاتی این حقیقت در درک نفس واحدی بشری است که همه انسان ها از نفس واحدی آفریده شدند و کل جامعه بشری از ازل تا ابد به مثابه وجودی واحد به نام انسان است و به راستی بنی آدم اعضای یکدیگرند. 385. این یک واقعیت تجربی و حسی و علمی است که تا زمانی که حتی یک انسان در بند یا گرسنه و مظلوم باشد، نفس سایر انسانها این ظلم و حقارت را به طور ذاتی در می‌یابد و آسایش ندارد. 386. و این است که عدالت یک امر جهانی است و فقط در صورتی تحقق می‌پذیرد که جهانی شده باشد و هیچ فرد یا جامعه‌ای نمی‌تواند در عدالت زیست کند، در حالی که ما بقیه بشریت در ستم هستند. و این حقیقت امروزه یک امر علمی و بدیهی تلقی می‌شود. 387. قبلا نشان دادیم که چگونه آزادی و عدالت دو محصول طبیعی اقامه صلات بدان معنایی است که بیان کردیم، و عدالت به معنای به خود رسیدن و خود شدن و در جایگاه وجودی خود مستقر شدن به تعریف علی علیه السلام حاصل غایت صلات است در وادی معرفت نفس عرفانی. و اینک انتقال روح این عدالت و آزادی به جامعه است که به انسان عارف و عادل و آزاد امکان باقی ماندن در جایگاه وجودی خود را می دهد. آیا مفهوم است؟ 388. یک انسان عارف عادل آزاد به درجه ای از ولایت وجودی یکی از خلفای الهی در میان مردم است، خواه ناخواه. پس وجودش محل رجوع نفوس بشری است در خواب و بیداری آگاه و ناآگاه. پس او چگونه میتواند با این ارباب رجوع اسیر و معذب و مظلوم و مفلس و شقی و بیمار آسایش خود را حفظ کند و در خیشتن آرام و قرار یابد و آزادی و امنیت روح خود را حراست نماید؟ این یک قاعده الهی و وجودی است. 389. آدمی هرچه که به خدا در خود نزدیکتر می شود، مردم هم باطنن به او نزدیکتر می شوند و کسی که بخواهد از این مسئولیت بگریزد و گوشه تجارت و عافیت گزیند، به راستی در خیشتن باشگون می شود و مصداق آن جماعتی است که در دوزخ سرنگون در آتش زندگی می کنند. 390. در آخر الزمان و عرصه ختم نبوت و غیبت امام زمان، علما و عرفا و مصلحین، وارث و وصی انبیا و جانشین امام زمان در قوم و زمان خیشتن هستند. و این است که مرکب قلم آنان از خون شهیدان برتر است، ولی نه قلمی که تجارت می کند و حقیقت را تحریف و کتمان می کند. 391. قلم فروخته شده و تاجر مسلک خواه نخواه مجبور به تحریف و مسخ حقایق و انکار بس لطیف آن است و صاحبانش جمله واژگون سالارانند، یعنی بر روی سرهایشان راه می روند و همه پیامهایشان در ذهن و گوش مردمان واژگونند. 392. هیچ زکاتی همچون زکات علم و عرفان برای حیات جامعه واجب نیست، زیرا فقدان زکات مال موجب فقر اقتصادی می شود، ولی فقدان زکات علم و عرفان موجب انحطاط و زلالت روح جامعه می شود، ولذا جامعه به سوی ستمگری و ستمبری می رود و این بسیار بدتر از کفر است و این ستم دامن عالم را هم می گیرد. 393. خداوند در کتابش می فرماید که ای مؤمنان، تعهدات خود با خداوند را مفروشید که کافر می شوید. و علم و عرفان عالی ترین نوع عهد و ارتباط انسان و خداست که فروش آن باعث کفر خود عالم است. و وای بر جامعه‌ای که عالمانش و روحانیونش کافر باشند در دل، یعنی منافق در عمل، و همه علمای علم فروش و روحانیون دین فروش منافقانند و چنین جامعه‌ای واژگون سالار است. 394. خداوند در کتابش آشکارا می‌فرماید ای کسانی که به حجت ها و نشانه های الهی دست یافته اید، این رسالت ها را به مردم برسانید تا هدایت شوید. پس حتی لقاء الله هم لزوماً به معنای هدایت نهایی نیست، بلکه هدایت نهایی در نزد مردمان است آنگاه که آن حجت ها به آنان رسید. و این است که آخرین منزل از منازل سلوک عرفانی سیر از حق به سوی خلق است تا تجلی مشاهدات لاهوتی و آسمانی در عالم عرض و در خلق خدا درک و دیدار شود تا آنجا که علی علیه السلام می فرماید هرچه می بینم جز خدا نمی بینم و این است هدایت کامله و نهایی. 395 هدایت آدمی در عالم خاک به سوی پروردگارش بایستی در همین دو حیات دنیا و آدرس دنیوی و مردمی فهم شود تا انسان بداند که راه خدا در میان مردم چگونه و به چه روشی است و در کدامین سو. 396 کم نیستند علما و عارفان کلامی که آدرس ملکوت و لاهوت را می دانند و نقشه عرش را ترسیم می کنند، ولی در حقیقت گمراهانند، زیرا تجلی این آدرس در عالم خاک و در جامعه را نمی دانند. 397 سلوک عرفانی برخلاف تصور و ادعای بسیاری عوالم خواب و خیال و رویا و اوهام و تعبیر و تفسیر نیست، بلکه دانستن راه خدا در خلق اوست و یافتن راه ملکوت بر روی خاک است. 398 این است راز زکات توأم با صلات، این است راز زکات علم و دین و عرفان، این است راز امر به معروف و نهی از منکر، البته نه از نوع سیاسی و نظامی و معیشتیش. 399 علما و مراجع دینی که در گوشه حجره ها و حوزه ها و خانقاه ها و زاویه ها کنج عافیت گزیده اند، اصل و هدف را فراموش کردند. عالم دینی تا به مردم نرسد خدا را نشناخته است و صاحب حجت نیست و عالم دین محمد نیست. 400 منظور سیاسی و حکومتی کردن دین و علم نیست، بلکه مردمی کردن آن است و در میان مردم و با مردم زیستن است. این است راه و رسم زکات علمی دینی. زکات عالم و عارف و مجتهد یعنی در مردم و با مردم و برای مردم زیستن و با زندگی آنها درگیر و مأنوس بودن و در عمل زندگانی آنها دخیل شدن و هدایت نمودن است و نه در حاشیه زندگی مردم و از برای آنها نظاره کردن و فتوا دادن. نفاق آموزگار روحانی همان فاصله اش از مردم است. زکات و تزکیه نفس و علم معرفت یک عالم در همزیستی و همدلی و همدردی با مردم است، نه از بالای منبر یا از گوشه حجره و خانقاه و میکروفون. نفاق و فساد عالم از آن چیزها و عواملی است که او را از مردم تفکیک و متمایز و جدا می کند، یعنی القاب و آداب اشرافی و لباس و زبان و لهجه و عبا و عمامه و درازی ریش و شارب و کشکول و خرقه و پوست تخت. عالم دینی فقط در امیت مردم میتواند امت خود را امامت نماید و خود پاک بماند و منافق نشود و واژگون نگردد، و این صلات در مردم است، همانطور که خدا بر رسول صلات میکند و رسول بر ولی صلات میکند و ولی هم بر مؤمنانش و مؤمنانش بر مردم صلات میکنند و بالعکس، و این سلسله مراتب صلات است و زکات. خلق پالایشگاه نفس عالم و نردبان عروج اوست به سوی حق، کارگاه زکات و نردبان صلات.